اجتماعی کاملا یک ابزار جنگ نوینه برای حاکمیت و حکام کشورهای غربی، برای اینکه نسبت به جوامعی که با سیاستهای اونا در جامعه جهانی مخالفت دارند مثل ایران، از طریق این ابزارهای جنگ ترکیبی بیاند و ذهن مخاطب خودشون رو مخصوصا در کشور ایران استعاله بکنند به نفع سیاستهای خودشون، بدون اینکه کاربران ایرانی متوجه این منظور و این مورد بشن. من یه اشاره به موضوع کمبریج آنالیتیکا کردم، این رو یه توضیح مختصر و در خدمت آقای دکتر هستیم. سال 2014 یه شرکتی به نام کمبریج آنالیتیکا، یه شرکت تحلیل داده بود، با کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ وارد قرارداد شد، باهاش قرارداد امضا کرد. سال 2016 دو سال فعالیت کرد، مردم آمریکا بدون اینکه متوجه بشند کیو دارن انتخاب میکنند، با مهندسی اجتماعی که شرکت کمبریج آنالیتیکا و کمپین های انتخاباتی دونالد ترامپ کردند، منتخب مردم آمریکا شد با حاکمیت دیتا و مدیریت محتوا. پس حاکمیت دیتا و ابزارهای شبکه‌های اجتماعی برای جنگ ترکیبی یکی از اصلی ترین مؤلفه‌های این موضوع است.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، یک بخشی تدارک دیده شده، این بخش رو می‌شنویم و دوباره به ادامه بحث می‌پردازیم.
نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور، که هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمیکنه، کارهای دیگه میکنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راههایی وارد میشود، چه سیاستهایی. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه میکنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون. آقای دکتر داوودی، آقای سلاجقه توی انتهای فرمایششون اشاره کردن حالا به همین بحث کمپین انتخاب 2016 ترامپ. میدونی که بخش قابل توجهی از هیئت حاکمان نخبگان در آمریکا همین اتهام رو مثلا به روس‌ها زدن که آقا ما هدف جنگ ترکیبی روس‌ها قرار گرفتیم در 2016، و همجوری که ایشون اشاره کردن نتایج انتخابات رو در واقع در یک فرایند جنگ ترکیبی دستکاری شد. حالا و مثال های متعدد دیگه ای که حالا وجود داره، من میخوام نظر شما رو در این مورد بدونم. آیا شما اصالت رو حالا اینجوری که آقای دکتر گفتن به ابزار میدید تو این حوزه؟ چون ما هدف اون از انتخاب این در واقع عنوان این برنامه نبرد اصلا این بود که تو اون 8 یا 10 حوزه ای که در مورد جنگ ترکیبی برمی شمارن، حالا تو اون کنفرانس 2015 مونیخ و حالا بعدیش تو 2022 یا 2023 که اگر اشتباه نگفته باشم 2023، خب یکی از اون 8 یا 10 وجه بحث جنگ شناختیه یا در بحث ادراکیه، ولی ما معتقدیم که بستر و مرکز ثقل در واقع جنگ ترکیبی حوزه شناختیه. حالا شما برای ما اگر مقدور توضیح بدید برای شنوندگانمون که شما در واقع اصالت رو جنگ ترکیبی ابزار میدید، یعنی صرف این که فردا یوزر پس مثلا نام کاربری و رمز ورود مثلا اینستاگرام یا توییتر دست جمهوری اسلامی باشه میتواند همین بلایی که سر ما و مثلا مردم نور در مثلا آمریکا یا تو اروپا بیاریم، یا اینکه نه اصالت در همون حوزه‌ایه که حالا ما اعتقاد داریم که حالا حوزه علوم شناختیه که در واقع بستر اونجاست، اینو در واقع مقدار میتونید برام باز بکنید؟
ببینید اصالت به ابزار نیست، در این حال که اگر ابزار نباشه اساسا نسبتی به وجود نمیاد. در حوزه جنگ‌های ترکیبی اصالت برنامه ایست که میتواند از اون ابزار بهترین استفاده رو بکنه و الا هیچ ابزاری فی نفسه قابلیت هیچ نوع تراکنشی رو نداره. شما یوزر پسورد اینستاگرام که سهله، کل شبکه‌ای که آقای سراجاق فرمودن دم اگر داشته باشی، اگر مدل شبکه کردن اینها با هم دیگر رو برای عملیات میدانی نداشته باشید، مثل اینه که 50 تا بنز و بی ام و پورش رو تو پارکینگ پارک کردیم، نمی‌فهمیم باید چیکارش بکن. یعنی صرف داشتن ابزار دال بر موفقیت نیست. ببینید روس‌ها چه کار کردند؟ اولا خب روس‌ها در حوزه جنگ‌های شناختی و مدل جنگ‌های ترکیبی حید طولایی دارند. اتفاقی که در اوکراین افتاد به نظر من یکی از پیچیده ترین ترم های نبرد اذهان است،
مخصوصا 2015ش، یعنی اون جنگ اول
که نبرد اذهان است در اینکه روسیه چگونه جنگ را برد، در این حال که دنیا احساس کند روسیه جنگ را نبرده است، تا بار ناشی از موفقیت در اوکراین رو تبدیل به یک عدالت خواهی و یک فرایند مثلا جنبش ضد روسی و فلان و اینها نکنه. چون اگر دنیا میرفت به این سمت که میگفت روسا بردن، باید یک جریانی رو یک جنبشی رو راه مینداخت که بیاد در یک فاز دیگه روسیه رو
به همین جنگی که در حال
بله همینه
یا قبلیه که به الحاق کریم منجر شد.
نه اون الحاق کریم و اینا که جای خود محفوظ، همین جدید 2022 به این طرفش در واقع. بنابراین روس ها چه کار کردن؟ روس ها آمدند از فضایی که در فرایند اجتماعی و ارتباطی آمریکا در نیمه دوم دولت ترامپ به بعد که ناشی از سرخوردگی مردم آمریکا نسبت به رفتارهای غیر معروف یا غیر مشهور توسط رؤسای جمهور حاصل شده بود، استفاده کردند برای مهندسی فرایندی که بهش میگفتند جایگزینی یا تغییر. مسئله انتخابات نبود در امریکا. چرا مسئله انتخابات نبود؟ چون اتفاقاتی که در زمان ترامپ افتاد اصلا ربطی به حوزه انتخابات و این حرفا نداشت. بیشتر بس بر سر تغییر نگاه مردم نسبت به یک لومپنی بود که این لومپن بر اساس تم تجاری تبدیل به رئیس جمهور سیاسی شده بود، در حالی که شما میبینید به رغم همه در واقع این گزاره هایی که دارن به بایدن میچسبونن، پیر خرفت نمیدونم دارای فراموشی عدم تعادل، اما میبینیم اون حس برانگیختگی که در جامعه آمریکا علیه رئیس جمهور اتفاق میفته در زمان بایدن رخ نمیده اما در زمان ترامپ رخ میداد. چرا؟ چون جامعه آمریکا در حوزه سیاسی هیجانی نیست، در حالی که ترامپ خیلی هیجانی عمل میکرد و خیلی اقدامات رو هیجانی در واقع حرکت میداد. پس ما وقتی صحبت از این مسئله میکنیم، مسئله بر سر مدل بهره گیری از ابزار برای چگونگی مهندسی اذهان است در طی ایجاد صلح، قرار دادن در مرحله نبرد یا وارد کردنش به مرحله جنگ. بنابراین ابزار فی نفسه نمیتونه دارای اصالت باشه. ما اینجا اصالت رو به اون رفتاری میدیم که هست. ما در حوزه شناختی به این قابلیت میگیم قابلیت کورنینگ. تو قابلیت کورنینگ یعنی شما 0 تا 100 یک رفتار رو در طول یک 24 ساعت که امکان داره این 24 ساعت یک سال طول بکشه، این 24 ساعت یه هفته طول بکشه، منظور اون تایملاینه در واقع اون عبارت اون گزاره نیست، منظور اون عبارت هاییست که از یک مرحله شروع و در یک مرحله خاتمه پیدا میکنه به واسطه یه مهندسی است که ذهن رو صورت میده. من برای شما مثال بزنم، شما یه دونه ماشین بنتلی سوار میشید چند میلیارد، بعد پشت ماشین حساب کنید که پشت شیشه عقب بنویسید کمل سی ناتسی، یا زیر لاستیکش بری بنویسید سلطان غم مادر. ببین همینقدر که الان شما دارید میخندید، همونقدر مخاطب نگاه میکنه میگه داداش مثلا پشت بنتلی که آدم نباید بنویسه سلطان غم مادر. یا مثلا شما فرض کنید یه پورشه سوارید، بعد جلوتون یه دونه از این دارا آویزون کنید، بگید
شما پشت دناپلاس هم ننویسید
لطفا. حالا پشت دناپلاس هم ننویسید، اون که دیگه جای خود داره. ببین این یعنی اون، ببین نکته سر همینه، یعنی من شما رو با قرار دادن ذهن در یه گیره پارادایمی دو مسئله غیر مرتبط وارد یک گزاره جدید مرتبط میکنه. حالا اگر آمدیم پشت مثلا فرض کنید بنز یا مثلا بنتلی نوشتیم سلطان غم مادر، اولین برداشتی که شما به ذهنت میرسه چیه؟ با عنوان کسی که داری از بیرون نگاه میکنی امکان داره هر عبارتی رو به کار ببری، هر عبارتی رو که نشون دهنده تضاد اون آدمی که نشسته تو اون ماشین در واقع وجود داشته باشه رو در واقع شما به کار ببری. خب شما تو چه مرحله قرار گرفتی؟ شما تو مرحله اختلال کورنینگ قرار گرفتی. تو مرحله اختلال کورنینگ، مرحله اون اختلالی که میاد کل اون مکانیزم و الگوی ذهنی شما رو تغییر میده، شما وارد مرحله هیجان دوار افتادید. تو هیجان دوار طرف میگه که خب این خوبه، چرا همیشه باید، چی گفته من باید پشت بنتلی ننویسم؟ چی گفته نباید بنویسم سلطان غم مادر پشت بنتلی؟ کجای همچین دستورالعملی اومده؟ من دوست دارم بنویسم، دوست دارم اصلا اینو بیارم ایجادش بکنم. حالا شما چی میگید؟ پس ببینید این خودش داره یک فرایند جدید رو ایجاد میکنه. ما در حوزه در واقع مهندسی اذهان، علل خصوص اونجایی که وارد حوزه جنگ میشیم، ما داریم متعارف سازی نامتعارف ها رو میکنیم. جنگ همیشه حالت نامتعارفه. اگر ما بتوانیم جنگ رو متعارف بکنیم، یعنی یک جامعه رو 24 ساعته در حالت جنگی قرار بدیم، ذهن رو 24 ساعته در حالت جنگی قرار بدیم، این نسبت به اون جامعه که اصلا جنگ رو در درون خودش تجربه نکرده یا قبلا تجربه کرده فاصله گرفته. آخرین باری که شما به عنوان کسی که سیاسی خوندید، آخرین باری که کنگره امریکا مورد تسخیر مردم قرار گرفت در امریکا کی بود؟
دو سه سال پیش.
نه قبلش.
حداقل ما یادمون نمیشد 100 سال پیش.
ولی 6 ژانویه میاد ثبت میشه که آقا اینا رفتن، طرف هم با شاخ گاو رفته توی اونجا، لپتاپ پلوسی رو برداشتن و اومدن بیرون. ببینید از نظر جامعه آمریکایی این یک عمل 100% نامتعارفه. حالا سوال، محاکمه ترامپ و اینکه براش وثیقه بریدن، اینکه رفته خودش رو در آمریکا متعارف هست یا نه؟
حالا سابقه ریاست جمهور قبل میگه نامتعارف دیگه.
6 ژانویه نامتعارف، محاکمه ترامپ نامتعارف، دو تا نامتعارف در کنار هم داره متعارف سازی حرکت بعدی رو میکنه.
بله.
جایی که روس‌ها خوب بلدن ازش استفاده کنند، اونجاییه که میتوانند از مسیر متعارف سازی نامتعارف‌ها به نفع خودشون در اون فضا استفاده کنند. از این قاعده چینی‌ها استفاده کردن. تیک تاک یکی از اون ابزار استفاده از نامتعارف‌ها برای متعارف سازی بود. برای همینه که ما در سال 2021، 22 و 23 این سه سالی که آرام آرام این جنبش ضد نژاد پرستی در آمریکا و در غرب راه افتاد و خیلی نواقع پا گرفت، ما میبینیم که با همون مدل هایی که امریکایی ها در ایران عمل میکردن، تیک تاک در آمریکا عمل کرد. از نظر اونها نامتعارفه و چون سیستمشون در حالت جنگی همیشه آفندی عمل کرده، قابلیت پذیرش نبرد در خانه رو ندارن. برای همینه کنگره میاد وسط که تیک تاک رو قطع کنه. چرا؟ چون میبینه همینجوری اگر ادامه پیدا کنه، نامتعارف از نظر اونها تبدیل به متعارف، متعارف شدن نامتعارف در امریکا یعنی سود به نفع روس‌ها و چینی‌ها و قص علاخازا.
سپاسگزارم آقای سلاجق. این صحبت‌های پایانی آقای دکتر پرسشی هم برای من ایجاد کرد با توجه به تخصص حضرت عالی. اون چیزی که امروز حالا ما تو حالا هم نوشته های غربی ها هم حالا به صورت تصویر مستنداتشون میبینیم، این زنگ خطریه که کلن در مورد نقش این ابزاری که حالا امروز یه مقدار تونستیم حالا بهش اشاره بکنیم مکرر دارن تکرارش میکنن و این هشدار رو میدن در مورد همین مثلا نکاتی که حضرت عالی گفتید، این که بالا بردن میزان خشونت، ناامیدی، این دو قطبی شدن فضای جوامع مدرن که الان دارید میبینید. شما تو 10 سال اخیر اکثر انتخاباتی که برگزار شده منجر به دو قطبی شدن حد اکثری جوامع شده، 51-49 52-48 اکثر انتخابات مهم 10 سال اخیر رو یه رقص کوتاه تو ذهنتون مرور بکنید، جوان به شدت قطبی شدن و جامعه در واقع حد وسط از بین رفته. میگم خروجی در واقع نوشتارها و مستنداتشون مثلا خود غربی ها که مبدع این جریان بودن رو میبینید، خیلی نقش این ابزار رو جدی میبینن توش. حالا یک روز به قول آقای دکتر علیه ما در اعتراضات پاییز 401 این روزم در واقع مثلا تو ماجرای دعوای تیک تاک در خود آمریکا، یا حالا مثال های متعدد تو غرب داریم از مثلا ماجرای کمپین بریکس تو انگلیس و غیره. با توجه که در زمان برنامه تمام، شما چند دقیقه کوتاهی اینو برام توضیح بدید که در واقع راه برون رفتی وجود داره، یا اینکه ما وارد در واقع بشر وارد وادی شده که بعد این سراشیبی رو تا انتهاش بره در واقع به جای برخورد بکنه، یا اینکه راهی وجود داره البته غیر از اون راهی که مثلا یکی مثل من که اصلا استفاده نمی کنه از این شبکه ها، چون استفاده از در واقع از این شبکه‌ها که ظاهراً یه امر بدیهی شده و لاجرم داره اتفاق میفته دیگه، مخصوصاً با این ده هشتادی ها و غیر روزاری اصلا این گزاره که استفاده نکنیم کاملاً دیگه منتفیه. با این مفروض چه باید کرد؟ حالا شما چه در سطح حاکمیتی اگر بخواید بفرمایید، چه در سطح حالا عموم مردم اگر بخواید راهکاری پیشنهاد بکنید، اصلا یا اصلا کلا این صورت مسئله که من گفتم شاید حالا قبول نداشته باشید، نظرتون بفرمایید.
بسیار خوب، من دو تا مطلب رو دستبندی میکنم. مطلب اول رو توصیه به حاکمیت، هیچ وقت با تکنولوژی وارد جنگ نشو، با تکنولوژی تو لبه تکنولوژی به جنگ. فارسی ساید افکت چی میشه؟
نداریم،
اصلا معنیش هم نمیدونم.
نه فارسی ندارم.
عوارض جانبی دارو چی؟ درست میگم؟
عوارض جانبی دارو،
عوارض جانبی ساید افکت میشم، عوارض جانبی
نمیخوره ها،
عوارض جانبی ساید افکت
دیگه، درست.
عوارض جانبی مقابله حاکمیت با مردم در حوزه تکنولوژی بیشتر از اینی که در فضای مهندسی اجتماعی به نفع حاکمیت باشه به ضرر حاکمیت، از سبد
تجربیات 30-40 سال اخیر هم همین رو تایید میکنه، این
از سبد موافقان برداشته میشه میره در سبد دیگری. توصیه من خیلی توصیه دوستانه ایه. ایرانی ها از قدیم الایام بهترین ذهن محاسبگر و ریاضی دنیا رو در این شکلی نیست. از این نیروی انسانی خلاق استفاده بکنید، در لبه تکنولوژی با تکنولوژی روز دنیا بجنگید، همانطوری که در فضای نظامی و در نبردهای تکنولوژیکی شما با استفاده از تکنولوژی خود تکنولوژی اون رو بی اثر کردی. این جنگ خیلی جنگ دوست داشتنیه.
سطح دوم مردم،
سطح دوم مردم باید اساتید فن در حوزه شناختی در یک همکاری با کسانی که ابزار رو میشناسند و میتونن ابزار رو با کمک دوستانی که در حوزه شناختی آشنایی و سیاستگزار و سیاستساز هستند، مسیر جامعه رو از طریق اون ابزار به سمت ریل درست و اصلی خودش تغییر بدن. وگرنه این جامعه ای که با شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی عجین شده، شما نمیتونید بگید نه. ضمن اینی که همینجا من یه هشدارم بدم، شما دغدغه اینستاگرام رو بذار تو اولویت دومت، دغدغه اصلی الان ورود آرتیفیشیال اینتلیجنس یا هوش مصنوعیه که داره میاد. حتی صاحبان تکنولوژی هوش مصنوعی از عوارض جانبی همین هوش مصنوعی که خودشون سازندشن میترسن، دارن قوانین وضع میکنن که هوش مصنوعی رو محدود کنن. یعنی شما فرض بفرمایید با استفاده از نسخه 3.5 سکو چت جی پی تی که ما الان تو نسخه 4 با نسخه 3.5ش یک نفر که سوادش در حد خواندن و نوشتن بود با استفاده از هوش مصنوعی پزشکی قبول شد تو آمریکا. این وجه خوبشه. شما هوش مصنوعی رو ترکیب کنید با متاورس، ببریدش تو فضای آسیب زدن به بنیاد خانواده، چیز دیگه ای نمیمونه ازش.
درست، سپاسگزارم.
خواهش
آقای دکتر داودی، تقریبا زمان برنامه تمام هست. من میخواستم هم جنبندی بفرمایید، همین که این گزاره آخری که مطرح شد، این نحوه مواجهه، و آقای سلاجبه اشاره کردن به اون بچه دومش که در واقع توصیه به مردم هست، که گفتن اندیشمندان علوم شناختی و اون کسایی که حالا سیاست گذار هستن و تصمیم ساز هستن، این رو اگر حالا در حد این چند دقیقه که هست بفرمایید.
ما رو از جنگ گریزی نیست و اساسا بخوایم و نخوایم و تو جنگ، اما تبدیل ذهن در داخل کشور به صلح شناختی قاعدتا میتونه صحنه قشنگتری از جنگ رو خارج از حوزه خودمون رقم بزنه. من میخوام یه جنبندی یه خطی داشته باشم، اینه: به جای وارد کردن ذهن به لجبازی های فرایندی، ما بهتره بریم به سمت وارد کردن ذهن مردم به سمت هیجان های فراورده ای. اون وقت خیلی اتفاقات میزنه بیرون. ما یک زمانی تاکسی های اینترنتی اصلا در ایران معنا نداشت. تبدیل ذهن لجباز به ذهن مهیج سازنده الان یه صنعتی رو آورده بالا که به نظر من جزو صنعت های های تک در حوزه اجتماعی حتی تلقی میشه. فروشگاه های اینترنتی ما نداشتیم، ولی الان داره این صنعت های تک تلقی میشه، در حوزه اجتماعیش رو عرض میکنه. پس این خودش یک بخش و یک حالتی از تبدیله. مهمترین وجوه نبرد ذهن در حوزه شبکه تبدیل کردن ذهن سیاستگزار، ذهن کارگزار، به تبدیل کننده جامعه به لجواز است. این هیچ ارزش افزوده ای نخواهد داشت، در حالی که اگر اینو ببره تو حالت صلح شناختی، در داخل می شود روحما، در خارج از مردهای خودش می شود اشدا. تبدیل این دوتا به همدیگه و بهره گیری از همدیگه قاعدتا یک فرایند رو می طلبه که شاید بعدها بیشتر بشه راجبش صحبت.
سپاسگزارم از حضرت عالی و از جناب آقای سلاجبه. همچنین تشکر می کنم از شما شنوندگان محترم که امروز با ما همراه بودید با قسمت دیگری از مجموعه برنامه نبرد اصفهان. ما امروز به بررسی ابزارهای جریانساز جنبشی و غیر جنبشی در محیط جنگ ترکیبی پرداختیم و در خدمت دو تن از اساتید محترم بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد مسائل رسانه و علوم شناختی، و جناب آقای احد سلاجقه، کارشناس امنیت سایبری و رسانه‌های نوین. از اینکه برنامه ما را شنیدید سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شاهد است مصطفی من تنها آن نبود که سالش نزدیک است، بلکه همه به خاک خون کشیده های حادثه 17 شهریور مصطفی های من بودند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
17 شهریور در همین میدان شهدای تهران، عوامل رژیم طاغوت مردم بیپناه را به رگبار مسلسل بستند و تعداد زیادی که هنوز هم برای ما معلوم نیست، لکن خیلی تعداد کثیری از مردم را در آن میدان به قتل رسوندند.
در ایام 40 سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دیگر بار یاد و خاطره شهدای مظلوم یوم الله 17 شهریور 1357 فرزندان و مصطفی حاج امام خمینی رحمت الله علیه را گرامی داشته و مراسمی را بر مزارشان برگزار می کنید. 5 شنبه 16 شهریور ساعت 17 بهشت زهرا سلام الله علیها فرهنگ سرای رضوان و قطعه 17 شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سرشار از عشق باشید، از همه غمها آزاد باشید، خانه امیدتان آباد، زندگیتان بر وفق مراد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. شما هم وطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیات الحسین می گوییم حیات الحسین و می شنویم حیات الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به عشق تو قدم میذارم تو این راه.
لبیک سارن
نام مشایم تنی کو عهدی ما انسا.
لبیک نار
به برکت
به برکت نام حسین
حسینی.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو کی میشه زدی تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلب که دوباره برم.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم نظر خودتون رو هم با همکاران ما در میان بگذارید که بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. ساعت 17 است. دعوت میکنم به برنامه ما روایت میکنیم از رادیو گفتگو توجه کنید.
ما روایت میکنیم.